روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است.
جلسه برای قرآن بگذاریم، این از جمله کارهایی است که اگر انشالله انجام بگیره و رواج پیدا کنه و همت کنید شما قرآنی ها، این سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور رو افزایش خواهد داد.
مائده، آشنایی با جلسات و محافل قرآنی.
فراتر از زمان، فراتر از زمان، ای ندای آسمان، آسمان، قرآن، قرآن، قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. بسیار ممنون و سپاسگزارم که همراه من هستید در برنامه مائده. در برنامه امروز درباره فعالیت قرآنی دو برادر میخواییم صحبت کنیم. برادرانی که در یک منطقه کم برخوردار و محروم کار خودشون رو شروع کردن و تمام تلاش اونها بر این هست که نوجوانان و جوانان را در سایه قرآن کریم از آسیب‌های اجتماعی دور کنند.
بنده جواد رزمی هستم، شغلم معلم دینی قرآن و تقریبا 26 ساله که در زمینه تدریس قرآن در مدارس، در محلات، دارالقرآن، مساجد دارم فعالیت میکنم. در یک منطقه محرومی تقریبا در شهرستان بهارستان جاده ساوه یک جلسه قرآن نوجوانانه داریم. روزهای فرد برای دختر خانم ها هست، روزهای زوج برای آقا پسر ها هست. تقریبا 40 نفر از دختر خانم ها و 51-52 نفر از آقا پسر ها در کلاس ها در ختم قرآن، در تدبر قرآن به صورت هفتگی شرکت می کنند. منزل ما دقیقا در جوار مسجد بود. بنده از کلاس اول ابتدایی، یعنی از 7 سالگی وارد مسجد شدم. شروع کردیم به آموزش سوره های قرآن، حفظ سوره های کوچیک قرآن از جزء 30. از اون موقع وارد فضای قرآنی شدم، اما وارد بحث فضای تدریس و جلسه گردانی قرآن از سن 17 سالگی شدم که الانم 42 سالم هست و به شکرانه قرآن داریم خدمت میکنم. اولین کسی که در حال افتخار هم میکنم شاگردش بودم، خودش معلم قرآن و آموزش پرورش بود، برادر شهیدی بود به اسم آقای ابوالفضل بغدادی. اولین بارقه ها و ایجاد حس علاقه به قرآن رو ایشون در من در مسجد ایجاد کردن. رشد کردیم، یه مقدار بزرگتر شدیم من لحاظ سنی. البته چند جلسه ای صوت و لحن رو در خدمت استاد ابوالقاسمی بودم، از محضرشون استفاده کردم. 1.5-2 سال در خدمت استاد شهرام علیپور از اساتید صوت و لحن کشور بودم و در دانشگاه مسئول واحد قرآن افراد نماز دانشگاه بودم 4 سال. و عرضم بزرگ شما که از اونجا به بعد هم دیگه خودم کلاس روحانی، روانخانی، تجوید سطح 1 و 2، ترتیل و تدبر در قرآن در خدمت دانش آموزا و به هر حال جامعه فرهنگیان و بچه محلات و محلات محروم بودم. 28 ساله تقریبا در همون منطقه زندگی میکنیم دیگه. متاسفانه به واسطه این که کمتر توجه شده به زیر ساختها و کارهای فرهنگی، ما یک مسجد بیشتر در اون منطقه نبود با تقریبا 85 هزار نفر جمعیت. خب من دیدم که نمیتونم منطقه به این بزرگی رو برها درش تأثیری داشته باشم. یک منطقه کوچکتری رو به اسم روستای میمنت آباد با 12500 نفر جمعیت رو انتخاب کردم. تقریبا الان دیگه فکر میکنم 18 سال شده که در همونجا مستقرم و دارالقرآنم رو از اونجا تکون هم ندادم، همونجا هستم. یعنی شما فکر میکنید که از 18 سال پیش بچه‌هایی که پیش من اومدن قرآن یاد گرفتن، دیگه الان ازدواج کردن و بچه‌هاشون پیش ما میان برای آموزش قرآن و جلسات خانگی قرآن و دور همی قرآن و اینها. یکی از اون چیزهایی که من رو مجاب کرد و علاقه‌مند کرد به این موضوع که کرسی کارم رو و بنای کارم رو در این مناطق قرار بدم، به خاطر این بود که به عینه من دیدم که چه استعدادهای ناب و بی‌نظیری در این مناطق محروم هست. فقط یه نفر پای کار میخواد، حالا نمیخوام بگم من خیلی مثلا پای کار بودم و اینها، اما به هر حال احساس کردم که این وقت گذاشتنه و این کار کردنه داره جواب میده و واقعا هم خانواده ها پای کار اومدن و علاقه نشون دادن و خودشون همت کردن.
آقای جواد رزمی، وقتی این شور و اشتیاق را از سمت بچه ها برای یادگیری قرآن میبینن، دامنه کار و فعالیت را بسیار وسیع مشاهده میکنن، فلذا از برادر خودشون آقا رضا هم میخوان که در این مسیر همراهی داشته باشن تا بتونن پاسخگوی نیازهای قرآنی این روستا باشن.
رضا رزمی هستم، 40 سالمه، از 10-11 سالگی دیگه وارد این کار شدم. کار ما با کار با بچه هاست، بچه های سنین 7-8 سال تا 15-16 ساله که توی مؤسسه فرهنگی هنری خیریه شهید حبیب‌پور داریم فعالیت انجام میدیم. از لحاظ قرآنی ما هر 5 شنبه‌ها از ساعت 7-7:30 یعنی بعد از نماز مغرب، یعنی هر ساعتی که شد بعد از نماز مغرب 5 شنبه هیئتمون تشکیل میشه همراه با قرآن خوندن، سخنرانی، بعد عزاداری. تمام اعیاد سال و شهادت هایی که طول سال هستش ما باز برنامه داریم، هم ایستگاه صلواتی داریم، یعنی موکب برگزار میشه، بعد داخل خود مؤسسه حتما قرآن خوانی و باز عزاداری داریم، بچه ها به صورت روانخوانی و روحانی انجام میدن، خودم اونجا تدریس میکنم برای همین بچه های روحانی و روانخوانی رو که بتونن قرآن خوندن رو یاد بگیرن. بعد میره دیگه تو طرح تجویدش و اینا که خدا رو شکر تو این زمینه هم تو این 5-6 ساله موفق بودیم، حدودا تونستیم بالای شاید به جرأت بگم که 100-120 نفر فقط از پسر بچه ها رو بهشون آموزش دادیم که به صورت خیلی حرفه‌ای دیگه قرآن میخونن. حالا مقوله دخترها که جدا، دخترها که اونا هم شاید نفراتشون خیلی بیشتر از پسرها باشه. جلسات هفتگی که قرآن خوانی داریم، سمت خواهرام 4 شنبه‌ها جلسه قرآن خوانی هستش، ختم قرآن دارن، ختم انعام دارن، ختم صلوات دارن تو همین مؤسسه. خدا رو شکر استقبال خیلی خوبی داره میشه، با اینکه توی منطقه‌ای داریم این کار رو انجام میدیم که از لحاظ شاید مادی خیلی ضعیف باشه، ولی خب خدا رو شکر کاری که تونستیم انجام بدیم بچه ها رو جذب کنیم و تو این مؤسسه بتونن شرکت کنن و به راه های خیلی بد کشیده نشن. بعد بچه های خود مؤسسه هم خیلی فعالن، یعنی ما اگر خودمونم وقت نکنیم یه موقعی این جلسات رو انجام بدیم، این موکبه رو برگزار کنیم، همین بچه های 8-9 سال تا 13-14 ساله خودشون یعنی خودجوش بلند میشن از خودشون، یعنی با نفری 50 تومن 100 تومنی که به زور میتونن تهیه کنن، چون منطقه زیاد قوی قدرتمندی نیست، موکب و را میندازن، جلسات قرآنی و هیئت‌های هفتگی رو را میندازن. خدا رو شکرم بچه ها از این نحوه کار ما راضی هم، ما هم از بچه ها خیلی راضییم. خدا رو شکر خدا این کار رو نصیب ما کرده که بتونیم تو این راه تو این عرصه خدمتگزار این بچه ها باشیم.
هر کجا که صحبت از قرآن کریم هست، در کنار اون برکت و آبادانی اتفاق میفته. این تجربه مشترک همه کسانیه که در حریم قرآن کریم نفس میکشند و فعالیت میکنند. از جمله این برکات راه اندازی مؤسسه شهید حبیب‌پور هست که رنگ و بوی قرآنی را در این منطقه منتشر کرده و الحمدلله بسیاری از بچه ها و حتی خانواده ها از برکات اون بهره مند شدند. آقای جواد رزمی،
علاوه بر کار آموزش قرآن که بیس و بنای کار ما این هست، هیئت نوجوانان دارن، هیئت نوجوانان قاسمیون برای پسرها، دختران زینبی و دختر خانومه ها، و اینها موکب دارن، یعنی هفتگی موکب دارن اینها، و محرم رو 13 شب بدون تعطیلی اینها در خیابون ایستگاه تلباتیشون خود نوجوانها علمه و پذیرایی از مردم میکنن و عرضم بزرگ شما گروه سرود دارن، کلاس مدحی دارن، کلاس تقویت درسی دارن، همه اینها البته با یک عنوان قرآن دور هم جمع شدن، یعنی این قرآن اینا رو دور هم جمع کرده و به هر حال این کارام در جمع به کارهای قرآنی ما الحمدلله داره انجام میشه. من خودم یک بنایی رو گذاشتم از یکی دو سال قبل و به خانواده ها گفتم که اینجایی که جای ثابت ماست، این بماند، ما اصلا به اینجا دست نمیزنیم، چون فقط کار قرآنی که نمیشه، کارهای دیگری هم میشه، اما مقید کنین خودتون رو به این که هر خانواده ای ولو ماهی یک بار دو هفته یک بار در منزل جلسه خانگی داشته باشه. ما میاییم خودمون کمک میکنیم، خودمون مربیگری میکنیم، یه چایی خودمون کمک میکنیم شما به این خلق الله بدید. حالا اگر خانواده ای میتواند محور بشه در یک کوچه خانه های دیگر، بیان اونجا جمع بشن هفته یک بار، ده روز یک بار. اگر نمیتواند خود خانواده ها، پدر مادر فرزندان بشینن قرآن بخونن روزی یک صفحه، و البته این بله این الحمدلله جا افتاده و انجام میشه. این رو میخوام در سه قسمت، یعنی سه قسمتش بکنم، یک اثری که روی خودم داشته و زندگی خودم، یک اثری که روی اون نوجوان داشته و یک اثری که روی خانواده اونها داشته. خب وقتی که اول اون که روی خودم داشته رو بگم که برکت به زندگی خودم داده، به زندگی خودم برکت داده، یعنی گردنه‌هایی در زندگیم بوده که یقین دارم که اونها با هیچ مسئله مالی حل نمی‌شده، اما با دعای اون بچه‌ها و خانواده‌هاشون مشکلات من رفع شده. و همین اینجور من همیشه به خودم میگم که حواست به این موضوع باشه که قرآن به واسطه این بچه‌ها تو رو در مسیر نگه داشته، و این برای من بسیار درس بزرگی و موهبت بسیار بزرگی از سمت خدا و قرآن هست. این در رابطه با خودم. اما در رابطه با بچه‌ها، خب به هر حال در محلاتی که از کمترین امکانات رفاهی و آسایشی برخوردارن متاسفانه، وقتی شما بچه ها رو اگر دور هم جمع نکنی، با توجه به اینکه آسیب‌های اجتماعی هم در این محلات موج میزنه، اینها رو به هر حال زنگار روزگار با خودش خواهد برد. وقتی اینها رو دور هم جمع میکنی و احساس میکنی که از یک آزمایش‌های سختی و از یک به هر حال فضایی که اگر اینها رو تو نگیری و نیاری در این مؤسسات، در این جمع‌های قرآنی، در این جمع‌های درسی و این جعده‌های صمیمی دوره همی، اینا دوچار این آسیب‌های اجتماعی میشن. خب این دستاورد به نظر من خیلی بزرگیه که شما اینها رو دور هم جمع کردی که این بچه‌ها تا حدی، به هر حال تا اون قسمتی که تو میتوانی و توانمندیشو داری و زمانشو داری، مواظبت کردی که این بچه‌ها دچار این آسیب اجتماعی نشن، کار جمعی یاد بگیرن، انس بگیرن با قرآن، و یک اثرم برای خانواده هاشون. وقتی خانواده ها میبینن فرزندانشون در فضایی که خدمتون عرض کردم از لحاظ برای آسیب اجتماعی دست و پنجه داره نرم میکنه، از لحاظ امکانات ورزشی، تفریحی، فضای سبز، هیچ چیزی اینجا نیست، دلگرم میشن به این که نوجوانانشون رو، فرزندانشون رو خلاصه بفرستن در اینجا و خودشون هم حمایت بکنن و دلگرم بشن و خودشون هم تشویق بشن به این که هم حمایت بکنن، هم پشتیبانی بکنن، و شاید مهمترین قضیه اینه که امیدوار به آینده فرزندانشون میشن.
آقای رضا رزمی هم که از اساتید آموزش قرآن کریم هستن، برکات قرآن کریم را بیشمار میدونن و به نگاه تربیتی قرآن کریم اشاره دارند که در سایه سار قرآن چه فرزندانی که مسیر زندگیشون تغییر کرده و به آرامشی عمیق در زندگی دست پیدا کردن.
برکاتی که داشته، اگر زندگی شخصی خودم بگم که خب کلن بعدم برکت بوده واقعا، یعنی جاهایی بوده که شاید به مشکل خوردم، وقتی با خدای خودم خلوت کردم گفتم خدای دیگه ما این مسیر رو شروع کردیم، اینجا به مشکل خوردم، خب اصلا به آسون‌ترین نحو مشکلم حل شده. خاطره که میتونم بگم، پسر بچه‌ای که هیچ موقع یادم نمیره، یعنی ما یه بچه 7-8 ساله داشتیم تو محل، یعنی میومد مسجد حدودا نزدیک به این 10-12 سال پیش بود، این بچه 7-8 سالش بود، میومد مسجد اینقدر شلوغ میکرد، تسبیح ها رو پاره میکرد، ما باهاش صحبت میکردیم و اینا، تا اینکه ما این مؤسسه رو تشکیل دادیم، این شد یه مثلا نوجوان، یه نوجوان 10 ساله، 9 ساله. بعد که اومد عضو این مؤسسه شد، ما تونستیم خب کارهای تربیتی توی قرآن توی هیئت باهاش کار بکنیم. الان خدا رو شکر این بچه اینقدر آروم شده، مسیری که داره میره یه بچه یه فوق‌العاده حزب‌اللهی، هم تو پوششش، هم توی رفتارش، هم تو سخنوریش، یعنی اینقدر با ادب صحبت میکنه. یکی از پایه‌های اصلی مؤسسه رو این هیئت‌های مؤسسه‌ی قرآنیمون، یعنی خودش خود مختار کار انجام میده و چقدر خانواده‌اش، یعنی خود خانواده‌اش باورشون نمیشه. هر موقع ما رو میبینه میگه من اصلا باورم نمیشه که پسرم توی این 4-5 ساله اینقدر تغییر کنه. خب میگیم خدا رو شکر الحمدلله تونستیم توی این مسیر بچه‌هایی رو تو مسیر تو خط قرآن تو خط هیئت ابی عبدالله بیاریم که انشالله که پیش خدای خودمون رو سفید باشیم. یه دانش آموزی داشتیم میومد بهش قرآن یاد میدادیم که این باعث شد همین فرد خدا رو شکر الان طلبه بشه، یه طلبه جوان حدوداً 20-21 ساله. بعد الان این جوان این طلبه میاد تو همین هیئت، میاد وقتی که ما قرآن میخونیم همون آیه ها رو همون سفر رو تفسیر میکنه برای بچه ها. برای من خیلی جالبه این که از خود همین کلاس های قرآن و هیئت ها که چنین شخصی خدا رو شکر راهی رو رفته که داره باز تو همین مسیر برای بچه ها آموزش میده. خب این خیلی دستاورد خوبی بود که چون قرآن تفسیر میشه، بچه ها با آیه ها با معنی قرآن آشناییت پیدا میکنن، بعد ما هم خودمون بهشون میگیم که میتونه تو زندگیتون از این آیه ها چجوری استفاده کنید که زندگی خوبی داشته باشید. بعد در کنار بچه ها ما حداقل ماهی یک بار برای خانواده هاشون مشاوره خانواده میذاریم، میاییم از همین قرآن ها از همین آیه خوندن ها براشون باز تفسیر که میکنیم برای آموزش خانواده شون برای زندگی روزمره شون خیلی مفید بود و خدا رو شکر الحمدلله خانواده ها خیلی بیشتر از بچه ها راضی بودن. برکتی بود که خود قرآن به این مؤسسه عنایت کرد.
یکی از راه های موفقیت در آموزش قرآن کریم برای نوجوانا و جوانها قرار دادن اونها در فضایی که عطر قرآن منتشر شده و این حضور مستمر و تلاش بی پایان سبب میشه تا اونها هم با این مهم توی زندگی ارتباط بگیرن و به تدریج از آثار و برکات قرآن کریم بهره مند بشن.
الان مثلا فرض مثال من مثال میزنم خدمتتون. خب به هر حال چون منطقه محرومیه، اگر من در یک منطقه خیلی برخوردار بودم شاید نوع تلسم جور دیگری، اما چون در این منطقه دارم این کار رو انجام میدم و بچه ها به هر حال اینجا نوع معیشتشون هم یک مقدار که شرز بکنم به هر حال خیلی ضعیفه و اینها اغلبشون کار هم میکنن در کنار درس خوندن، این علاوه بر تابستان که هر روز سر کار میرن، یعنی اینها در ایام درس خوندن هم از مهر خرداد هم خیلی هاشون کار میکنن و درس میکنن، چه دخترشون چه پسرشون. یه چیزی که اینها رو اذیت میکنه بحث ناامیدی نسبت به آینده تحصیلیشونه، بحث ناامیدی نسبت به پیشرفتی که باید بکنن. لذا من مثلا یک آیه ای و علم استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، خب این گفتن مفهوم این آیه برای بچه‌ها سخته، مگر اینکه شما بدونی با چه زبانی باید این رو بیان بکنی. وقتی شما شاید تاثیر بهشون نشون میدی، وقتی شما مثلا عینیت میدی به این که مداومت بر یک کاری شما رو به موفقیت میرسونی، البته ما سنین مختلف هم داریم، ما یعنی همه مفاهیم رو با هر ادبیاتی برای هر گروهی ما بیان نمی کنیم. وقتی شما 4 تا دونه مثال از مثلا نوع پیشرفت برخی از شهدا، برخی از دانشمندان ما، برخی از بزرگان علمی ما براشون میزنی، حالا فرق نمیکنه خارجی باشن یا ایرانی باشن، و مداومت اونها رو بر یادگیری مثال میزنی که چقدر مقاومت کردن. و بعدم میاد توی جلسه قرآنی من از کتاب استاد عشق آیه پروفسور دکتر محمود حسابی براشون 10 دقیقه صحبت کردم، خدا میده چشم اینا پر اشک بود که مگر میشه یک انسان اینقدر سختی بکشه. وقتی گفتم ایشون کیه و چه مدارج عالی دست پیدا کرده، مشتاق شدم که این کتاب رو بگیرم نه بخونم، که من این نسخه تهیه کردم، اینها به هم دیگه حالا میخوندن قرض میدادن، و گفتم حالا همین استادگی ایشون در این راه چسب این 4 تا آیه قرآن هم که شما میبینید مؤید همین کارشونه. لذا با این شیبه داریم میریم جلو، حالا تا ببینیم خدا ان شاء الله چی روزی میکنه.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، فرصتی بود تا با یکی دیگه از فعالیت ها و جلسات و محافل قرآنی آشنا بشیم و سری بزنیم به دوستان قرآنیمون در روستای میمنت آباد در جاده ساوه. آقای جواد و رضا رزمی که دو برادر هستند توی این مسیر نورانی قدم گذاشتن و تلاش هایی برای آموزش قرآن به نوجوانها و جوانها انجام دادن. انشالله در برنامه های دیگه باز هم سری میزنیم به روستاها و شهرهای مختلف و با عزیزانمون در جلسات قرآنی بیشتر آشنا میشیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه مائده بی نهایت سپاسگزارم. انشالله که همیشه در پناه قرآن باشید. یا علی مدد، التماس دعا و خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری پیام نو دارد کتاب بیداری
پیام نو دارد کتاب بیداری
از شهر اشک و خون از شهر لاله ها شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنم هر مله ها عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
خب عصرتون بخیر شنوندگان گرامی شبکه رادیوی معارف، همچنان با افتخار در خدمتون هستیم و در آستانه شب 12 ربیع الاول و ایام هفته وحدت که حالا به روایت اهل سنت آغاز ولادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 12 ربیع الاول و به روایت شیعیان 17 ربیع الاول و این ایام ایام هفته وحدت به ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه نامگذاری شد و اتفاق بسیار زیبایی است. داشتم به این فکر میکردم این قطعه‌ای که الان جناب آقای حسینیان تهیه کننده محترم پخش کردن درباره غزه، آنونسی که با هم شنیدیم، این به ذهنم رسید که مگه میشه آدم دوستدار پیامبر اکرم باشه، مسلمان باشه، فارق از مذاهب، فارق از شیعه و سنی و غیره، مگه میشه دوستدار پیامبر باشی و صدای مظلوم رو بشنوی و هیچ واکنشی نشون ندی؟ خب فرق ما با بقیه پس چی میشه اون وقت؟ این چه مسلمانیه؟ اگر روایت رو حتما همتون شنیدید دیگه، اگر صدای مظلومی رو بشنوی و کمک اون نشه تابی مسلمان نیستی. حالا بله ما الان نمیتونیم حرکت بکنیم بریم به سمت غزه، میتوانیم محکوم کنیم، میتوانیم در راه پیمایی های اعتراضی شرکت کنیم، میتونیم در فضای مجازی حرکت هایی انجام بدیم و میتونیم پشتیبان دولت و نظام و کشورمون باشیم که مقابله داره میکنه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی که بخشیش و امروزه ویترینش در غزه داره اتفاق میفته. انشالله در این ایام مثل گذشته مردم ایران حامی مظلوم باشند و رهرو راه پیامبر. اما برنامه بعدی که تقدیمتون میشه خانه دوست هست، ویژه برنامه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، 18:29 لحظه غروب آفتاب و اذان مغرب هم 18:47 در شهر مقدس قم خواهد بود. اما بر در خانه حضرت دوست میریم.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان برگزیده ایشان که چراغ هدایت و سرمایه سعادتند.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
دوستان شنونده برنامه خانه دوست سلام. غروب روز پنجشنبه 13 شهریور ماه و 11 ربیع الاول هست و با این برنامه اذانگاهی با افتخار در کنار شما هستیم از رادیو معارف. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:47 خواهد بود.
ایستاد سر کویش، پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا
پرده حالی بزنیم. دوستان، قوت و ضعف ایمان ما انسان‌ها به میزان اخلاصمون بستگی داره. اخلاص یعنی این که هر عبادتی رو که انجام میدیم فقط برای رضای خدا باشه و اوج اخلاص اینه که فراتر از اعمال عبادی رفتار عادی و روزمرمون هم با قصد قربت انجام بگیره. این اندازه از اخلاص رو خدا بر ما واجب نکرده، اما از ما میخواد که در عبادتها و به ویژه در نمازمون کسی غیر از اونو شریک قرار ندیم، که اگه این کار رو بکنیم خداوند تمام اون عمل رو به شریکی که براش قرار دادیم واگذار میکنه. پس اگه اجر و پاداش در برابر اعمالمون درخواست داریم و اگه میخواییم ایمانی قوی داشته باشیم، باید نمازها و عبادتهامون بیریا و خالص برای خدا باشه. حضرت امام باقر علیه السلام میفرمایند نماز حقیقی و کامل جایگاه و خانه اخلاص است.
لحظه ها لحظه استجابت.
خدایا میدونی من نماز نمی‌خونم برای اینکه بهش برم، نماز نمی‌خونم برای اینکه جهنم نرم، نماز می‌خونم برای اینکه من عبدم تو مولا، عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم.
چه ها کوچه مهربانی.
اون کسی که خدا رو خواست بهشت هم میشه. وقتی میگیم ایاک نعبد